ولی شرایط و آمادگی خوندن وصیت‌نامه رو نداشت. بنابراین نوبت به رئیس جمهور آیت الله خامنه ای رسید. آیت الله خامنه ای وصیت‌نامه ای رو به مدت 2.5 ساعت خوند که با دستخط امام نوشته شده.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرم. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم وعلا عباد الله السالم.
نزدیک ظهر جلسه به پایان رسید، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد جلسه بعد از ظهر بود که محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شد. ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان فقط با حضور اعضای این مجلس شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
آیت الله مشکینی همون اول به اتفاقی که کمتر از 2 ماه گذشته افتاده اشاره میکنه، اتفاقی که با سرنوشت رهبری آینده گره خورده بود.
خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده. به این چنین فردی است. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب اون تصدیق خودمون را در خارج بدهیم. باید در اینجا دوستان چاره این مطلب را و جواب این مطلب را بگویند و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداعاً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. یه مسئله است، یک حرف.
همون اول جلسه استعفای آیت الله منتظری به رأی گذاشته میشه.
خب حالا همطور که آیت الله مشکینی فرمودن، اول اون قسمت اولی که در مورد آیت الله منتظری پیش آمده این رو تمام بکنیم، بعد وارد بحثا بشیم. شکل کار رو آقایون همه میدونن. به این صورت بود که آیت الله منتظری در نامه ای استعفای خودشون رو اعلام کردن و حضرت امام هم پذیرفتند. حالا آقایون دیگه رو این بحثی هایی ندارید، فقط رأی بگیریم که خبرگان هم پذیرفته این استعفا رو. اگر این استعفا رو هم ما هم رأی بدیم دیگه وارد مرحله بعد میتونیم بشیم. آقایون میخوان بحث کنن یا نمیخوان بحث؟ رأی میگیریم. خیلی خوب، پس آقایانی که با پذیرش استعفای آیت الله منتظری موافق هستن قیام بفرمایند.
تقریبا به اتفاق آرا
2 نفر نشستن، تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شد استعفا. دیگه بحث این که حال ماهیت قضیه چی بوده دیگه وارد نمیشیم.
بعد از تعیین و تکلیف این موضوع باید موضوع دیگه‌ای بررسی میشد. آیت الله مشکینی با خوندن اصل 107 قانون اساسی بحث جدیدی رو شروع میکنه، بحث مهمی در مورد شرایط مرجعیت رهبری آینده.
خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارن، نه فعلیت مرجعیت دارن. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارن، یا این 5 نفر صلاحیت، این 20 نفر صلاحیت مرجعیت رو دارن. از میان اون 10 نفری که صلاحیت دارن، 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع. پس این که اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارن، پس این 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع هم یعنی مرجعی بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجعی بالفعل. پس این معنا درست میشه.
قانون اساسی بازنگری شده باید به تایید آرای عمومی مردم میرسید تا جنبه قانونی پیدا میکرد. تو این شرایط آقای رفسنجانی پیشنهاد رهبری موقت رو دادن.
قاعدتا هم کار موقته، یعنی ما الان رهبری نهایی رو نمیخوایم تعیین بکنیم، به دلیل اینکه این قانون اساسی که به دستور امام داره ترمیم میشه، باید بعد از او رهبری معلوم بشه و ما هم انشالله اون قانون رو در ظرف 2-3 هفته آینده آماده میکنیم، پیشنویسش رو به رفراندوم گذاشته میشه، تکلیف روشن میشه، امیدواریم در ظرف 1-2 ماه آینده تکلیف نهایی معلوم بشه. ما برای این 2-3 ماه حالا تا رفراندوم، تا نتیجه رفراندوم، باید این رهبری موقت رو در نظر بگیریم.
و این تصمیم بزرگترین تصمیم مجلس خبرگان تو روز 14 خرداد 68 و برای آینده کشور ایران بود.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
اف می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. علاقمندان موسیقی و ادبیات سلام، خوش آمدید به کوچه باغ غزل‌های شنیدنی. پوریا اخواز، متولد 1360 در تهران، موسیقی و آواز را نزد نورالدین رضوی سروستانی، محسن کرامتی و حسین علیزاده فرا گرفته است و به عنوان خواننده و نوازنده قیچک با حسین علیزاده و گروه هم‌آوایان همکاری داشته است. ترانه زیبای نگاهت با صدای او، آهنگسازی فرزاد محمد نژاد و شعر محمد مهدی سیار در وصف رهبر شهیدمان شنیدنی است.
روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش خراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای، با نوشیدن شهد گبارای شهادت
مرده ها
در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
دلم پر از غم و دستم پر از دعاست برات، نگاه من همه حسرت، نفس کشیدم نگاه من همه حسرت، نفس کشیدن تپیدن دل تنگم، تپیدن دل تنگم، خدا 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 چشم انتظاریم جاری، به سینه آتش شیداییم به پا سنوز، فقط نگاه فقط نگاه به این قاب اکس کهنه بسر نگاهت گره گشاست هنوز. تو رفته ای و نگاهم به جاده هاست هنوز.
قطعه زنده ترین ترانه است که آهنگش را محمد رضا عقیلی ساخته و آوازش را بهرام پاییز سر داده. ترانه ای به یاد و خطاب به رهبر شهید.
میان باطل و حق، حق آشکار تویی، کسی که گفت انا الحق به روی دار تویی، هنوز باورمون نیست آن که ماتم او چنین دل همه را کرده دادار تویی. دوباره دید جهان که علی کجا و فرار، پناهگاه تویی، کوه استوار تویی، تقاص خون تو جز فتح کل خیبر نیست، ببار بر سر شام تیغ ذوالفقار تویی. به ذکر هوالحی خاتمت آقا، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی، خودت مراقب من باش ای بقی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. قسم به ذکر هوالحی خاتمت آقا، هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی. خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خودت مراقب من باش ای ولی خدا، مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
محمد رنجبر باهر خواننده است، شاعر و آهنگساز است و در مقام شاعر و خواننده و آهنگساز ترانه فرمانده بی سنگر را تقدیم کرده به رهبر شهیدمان.
بدرود عزیزتر از جانم، پناه ایرانم، ای عشق بی پایان، پای تو میمانم، پای تو میمانم، پای تو میمانم. بدرود برای آخرین بار در حسرت دیدار، ای داغ مانده بر دل، جانا خدا نگهدار، جانا خدا نگهدار، جانا خدا نگهدار.
فرمانده بی سنگر،
ای لاله پرپر، آه ای شهید من،
ای حضرت رفت،
ای بال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم. آهنگم بیتاب و دلتنگم، تا انتقام تو واسه تو می جنگم. آسوده باش جانا، ملت بیداره، راحت بخواب آقا، ایران بیداره.
فرمانده بی سنگر،
ای لاله پرپر، آه ای شهید من، ای حضرت رال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم.
دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
هوای نیم شب نوای غم است، به هر پرده با جان من همدم است، شده سی از دیدگانم روان، که بر آتش سینم مرهم است، شده سی از دیدگانم روان، که بر آتش سینم مرهم است، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن. فضای گلستان چرا هم فضاست، کجایند هم سنگران شهید، چرا محفل عاشقان بی صداست، چرا محفل عاشقان بی صداست، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، بگو جان عاشق چو آینه هاست، چو پروانه با شعله ها آشناست، به رغم کجندیشی دشمنان، شهادت سر آغاز یک ماجراست، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، گریه کن آسمان گریه کن، ناله کن مرغ حق ناله کن، گریه کن آسمان گریه کن.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیری چند دقیقه ای آشنا میشیم. جزء 12 سوره هود آیه 78، آیه رو بشنوید.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
قوم لوط به سخنان حضرت لوط پیغمبر گوش ندادن، خداوند اراده کرد اینها رو قلع و قمع کنند. فرشتگانی در قیافه انسان آمدن خدمت لوط. لوط هم که اینا رو نمیشناخت که اینا فرشته هستن، فکر کرد دو جوان خوش قیافه هستن. تا وارد خونه شد دلش تورخ، گفت این شهر که هرزه کارن، حالا دیدن دو تا مهمان زیبا آمدن تو خونه، من چه کنم؟ خیلی ترسید. قوم لوط که سابقه کارایی بد داشتن، یهرعون، اهرا یعنی بانه راندن شدید، یعنی غریزه شهوت و گناه اینا رو هول میداد. قال لوط گفت یا قوم، ای مردم، ها اولائه بناتی، من دخترایی دارم، عقد میکنم بهتون میدم. ممکنه حضرت لوط در هنگام عقد شرط کنه ایمان را، یا ممکنه ها اولائه بناتی اینا دختر منه، این دختر خود من، یعنی تو قوم شما. آخه چون پیغمبر پدر مردم حساب میشه، قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم پدر شماست. آدم چند تا پدر داره؟ پدر مادر طبیعی، به معلمم قرآن میگه اب، به پدر زنم اب میگن، به عموام اب میگن، به رهبر سیاسی هم اب میگن. این که گفته بیه دخترام میدم، نه این دختره که از نسل خودمه، دختره امتو بگیرید، یعنی حالا شما کافرید باقی دختره کافر بگیرید، بالاخره کافرم اگر هستید ازدواج کنید.
تنها با یاد خداست که دلها آرام می‌گیرد.
گاهی جامعه به قدری سقوط میکنه که مردم با دو میرن سراغ گناه. گناه گناه میاره، همینطور که میگن پول پول میاره. نکته دیگه این که اگر خواستید نهی از منکر کنید، جلو فساد بگیرید، یه راهی رو جلو بگذارید. وزارت راه وقتی میخواد یه راهی رو تعمیر کنه، اول یه راه فرعی باز میکنه، فلش میزنه، میگه از این راه برید، بعد میگه این راه رو نروید. مسئله دیگه این که برای هدایت موعظه کافی نیست، باید کار عملی کرد. پس باید یک راه ازدواج رو طراحی کنه براشون. پیشنهاد ازدواج از طرف پدر دخترم مانعی نداره. اینجا حضرت لوط گفت بابا من دختر دارم، بیاد بگیرید. همجنس بازی در ادیان گذشته هم حرام بوده و با اینکه احتمال اثرم کمه، بازم نهی از منکر بکنید. حضرت لوط میدونست که اینها گوش به حرف نمیدن، اما در این حال نهی از منکر شروع کرد. مهمان نوازی به قدری ارزش داره و شریفه که انسان بیشترین زجرها رو باید بره او تحمل کنه. دفاع از مهمان یه حق انسانیه. در مورد نهی از منکر از عواطف استفاده کنید. حضرت لوط گفت الیس منکم رجل رشید، حال گیرم هم دین ندارید، مردم نیستید، خدایا تو به حق محمد و آل محمد یه تقوای قوی بده و ازدواج آسان کن، و ما باید یک نهضتی را بندازیم برای ازدواج آسان. بی خود آداب و رسوم رو اضافه کردیم و تو آداب و رسوم موندیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا ابا عبد الله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن ولکم و عدو